está.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ثابت متغیر در قوانین اسلام رو که عرض کردیم، بنابراین بود که حالا یک جلسه فقط اشاره بحث رو مطرح بکنیم و رد بشیم و احاله کنیم و ارجاع بدیم به همون بحثی که در تمهید علم اصول و فلسفه علم اصول مطرح هست. تا که بعضی از دوستان سوالاتی داشتن که هم ناظر به اون سوالات دوستان و هم این که بعضی موارد رو هم حالا ابتداءن و بدون اینکه مسبوق به سوال باشد باید عرض بکنیم، تذکرات یا مواردی رو اشاره کنیم. نه اون هم تمام نشده، تقسیم موضوعات به چند غیر او بحثش هم تمام نشده، منتها ما ثابت متغیر و سش مطرح کردیم گیر افتادیم از که حالا یه مقداری از نکات ثابت متغیر رو امروز میگیم، باز این میمونه، باز یه مقدار از میگرد در جلسه آینده. حالا فقط اجمال نکته اول که اگر دوستانی که این بحثا رو می‌نویسن اگر بخوام که حالا منضبط بشه بحثشون، این نکته اولی که ما اینجا بخوام اشاره بکنیم رو باید ببرن تو اول بحث ثابت و متغیر اونجا قرار بدن در حقیقت. خیلی خوب، عرض بحثتون که گذشته از سنت و روایات حاکیه از اون که به طور خلاصه مفادشون عبارت است از حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، یه صلوات خط بفرمایید. از آیات متعددی هم البته با توضیح و تبیینی که باید در جای خود ارائه بشه و احیانا در تفاسیر آمده همین معنا استفاده می گردد. از جمله این آیات، این آیه هست که الان قرائت می کنم، سوره مبارکه روم آیه 30. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. این یک آیه. همچنین این آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 144. وما محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. از جمله آیاتی که این مطلب رو میشه استفاده کرد این دو آیه است. از موارد دیگه هم میشه استفاده کرد که البته خب این مقدار تبیین و توضیح دارد که دیگه ما اینجا بهش نمیپردازیم، اما این بحث ثبات اینجا مطرح هست و وجود دارد. از مثلا مبارکتون که این یه مطلب، کلمات برخی از بزرگان هم احیانا این مطلب که خب زیاد هست، بحث ثبات اسلام و ثبات احکام اسلام، این در کلمات بزرگان هم که فراوان هست، زیاد هست اینها، و این خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم الا اینکه فقط به عنوان یک جمله معترضه یا داخل پرانتز یا استطرادی بین القوسین بین الهلالین به هر تعبیری که شما بفرمایید، یه عبارتی رو سالها قبل برای من نقل کردن از یکی از اعاظم حوزه که بنده هم خدمت ایشون ارادت ویژه دارم و چرا ارادت نداشته باشم که محضر مبارکشون سالها تتلمذ کردم و حداقل یک دوره خارج اصول رو محضر مبارکشون حضور داشتم. ایشان این مطلب رو فرموده بودند که ما اقتصاد اسلامی نمیتوانیم داشته باشیم، البته این نقل مضمون هست، من بگم نقل مضمون، و همون شخصی که برای من نقل میکرد میگفت نقل مضمون. ما اقتصاد اسلامی نمیتوانیم داشته باشیم چون اسلام عرصه ثابتات است و مسائل اقتصادی عرصه متغیرات است و تناسبی میان ثابت و متغیر وجود ندارد. خب عرض کردم بحث ارادت و شاگردی اینها در جای خودش محفوظ، الا اینکه بالاخره بحث طلبی هم خودش محفوظ، حالا فرض کنید اون شخصیت عظیم القدر اگر حضور داشتن، ما به عنوان طلبه ممکن بود که جسارت بکنیم همونجا دست بلند کنیم و یک سوالی مطرح بکنیم محضرشون تا بیشتر برای ما توضیح بده. الان نمیخوایم این عبارتش به تفصیل بررسی کنیم، در جای خودش بررسی بشه، الا اینکه این دو قسمت دارد دیگه. یه قسمت این که اسلام عرصه ثابتاته، اقتصاد عرصه متغیراته، و عرض نظرت این که ثابت و متغیر با هم دیگه تناسبی ندارن، لذا ما اقتصاد اسلامی نست. من از مجموع این مقدمات یکی یکی شما برید جلو، اون مقدمه اولاش فقط کار دارم که اسلام عرصه ثابتاته. میگیم این درست؟ این درست. بله مطلب سریعی، اسلام عرصه ثابتاته، اما عرصه ثابتات هست این حالا یعنی دیگه نمیشه از این استفاده کرد در مثلا تولید علوم انسانی اسلامی در عرصه اقتصاد چیزهای دیگه، اونا بحثش در جای خودش باید مطرح بشه. و بعد آیا ثبوت به معنای سکون چیزی اگر ثبات داشت یعنی ساکن هم هست در قیامت در بهشت، خب یک حالت ثباتی وجود داره. بعضی اشکال میکنن که بعضیا رفتن به جنت رو که مفروغ عنه گرفتن، فقط تو جزئیاتش مثلا اشکال دارن، مثل شما یه سفری میخواید برید بالاخره شما جزئیات سفر درست برام توضیح ندید، بعضی اشکال میکنن آقا ما بریم بهش که حوصله‌مون سر بره، همش جنات تجریم تحت الانهار و نمیدونم درختان و باغ و ما اصلا همینجا الان هم باغ میریم یه خوره بانیم خسته میشیم میخواییم برگریم امشه، این چیه جادا ولی به رفت آمدی فلان اینا لاغل یه سر مثلا اردو جهنم این جایی بلخری یه تنباری بشه هر مصدر مبارکتی این خسته اون میده. حالا پاسخ این هستش که نه، شما ثبات رو با سکون اشتباه گرفتید، بهشت عرصه ثبات، قیامت عرصه ثباته، اما من این سکون نیست. سکون که میگم نه در مقابل حرکت مادی منظورم نیست، نه این خودش در دل خودش بالاخره زیبایی و تنوع اینها دارد. حالا این برای اون دست کسانی که رفتن به بهش رو مفروغ العنان گرفتن، جزئیات این موقع اشکال دارن، انشاءالله اشکالات اونام برطرف بشه. بگذاریم به هر ترتیب، مراد این است که حالا این که اولا ثبات، آیا ثبات معنی سکونه یعنی عدم تحرک عدم انعطاف، اینا بحثی در جای خودش باید مطرح بشه. اما میخوام بگم احیانا اگر بزرگان این رو هم بفرمان ما تو اون مقدمه اولا باشون همراهیم، میگیم بله اسلام عرصه ثابتات هست، عرصه ثبات. خب اینم یه مطلب چی؟ در از حیث احکام ثابت، احکام ثابت. حالا عرض میکنم حالا بالاخره یه موقع مقیم بازم میگم نکته سومی که شاید تاهودی پاسخ آقام دلش باشد این هستش که یعنی آقا این مطلبی که شما میگید که احکام اسلام ثابته، این خیلی حرفیست که خیلی بهش میشه نقض وارد کرد، از جمله نقوض این ارمانده سیدیم که احکام ثانویه هست، احکام ثانویه یه چیزی حلال بود حرام شد. شما مثال خون رو مطرح کردید و گفتید اونجا مصداقاً ما فکر میکردیم این مصداق ارمانده مبارکتیم که بفرمایید که مالا منفعت فیه، بعدن فهمیدیم نه مصداق فیه المنفعه هستش، لذا اونجا بله حق با شما بود، اشتباه در مصداق بودش، قبول داریم، نه حکم نقل کرد نه حتی عنوانمون بود. اما اینجا شما چی میگید؟ مثلا شرب الماء النجس، شرب الماء النجس، خب معنا میگیم آه شرب الماء النجس حرامون، بعد دوباره خود شما میگی البته تو بعضی شرایط حلالون بلکه واجبون، انسان در معرض هلاکت قرار گرفته باشد نه تنها شرب الماء النجس حلالون بلکه واجبون. دقیقا من چه عرض کنم؟ خب این عناوین ثانویه اینا حکم رو تغییر میده، حکم تغییر میکنه، یعنی حلالون ادغام حرامون تبدیل شد به جائزون بلکه واجبون. دقیقا میکنی چه عرض کنم؟ خب اینجا چی میگی؟ ما میگیم اینجا هم موضوع رو اشتباه گرفتی. موضوع عرض محضرتون، شما فکر کردید موضوع ثابته یعنی شرب الماء نجسه، نه اینا دوتا موضوع هست. اونجایی که شما میگید حرامون موضوعش چیه؟ شرب الماء النجس، بله شرب الماء النجس حرام. اما اونجایی که میفرمایید که عقل نظر موحدین که جائزون بل واجبون، اونجا کجاست؟ اون الماء النجس المضطر الى شربه. یه وقت از موضوع شما الماء النجس، یه وقت از نه الماء، یه وقت از الماء النجس المضطر الى شربه. اگر موضوع شما شرب الماء النجس باشد حکمش حرمت بلا شک، دقت بکنید چی هستم. اما اگر نه موضوع شما شد شرب الماء النجس المضطر الیه، اون وقت حکمش میشه چی؟ بفرمایید که جواز یا حتی وجوب. پس آقا از آغاز شریعت تا الان و الی الابد حکم تغییر نکرد، یکی بود شرب الماء النجس حرامون و شرب الماء النجس المضطر الیه جائزون بل واجبون. مانعی نداره، رفت تو موضوع دیگه، دقت میکن چون حکم که نیستش که موضوع ما عرض کردیم تمام اون اموری که بگیم که حکم برش متوقف هستش. ما الان در حقیقت یک شرایط طبیعی نداریم، موضوع که ما گفتیم اعم از خود مکلف، اعم از قیود او، اعم از قیود متعلق، همه اینا رو میگیرد دیگه. ما خیلی معنای عامی براش گفتیم دیگه، دقت میکن چون عرض کنم. خیلی خوب، الان شرایط وقتی شرطی شرایطی قیودی آمد عارض شد، موضوع رو تغییر داد. ما الان با یه موضوع جدیدی، نه موضوع رو تغییر داد، اون موضوع در حقیقت تغییر نداده، اصلا موضوع جدیدی مطرح شد، موضوع جدید. اصلا میگه موضوع رو تغییر داد باز این شبهه ایجاد شد، اصلا موضوع تغییر نمیکنه، موضوع موضوعه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ الان دیگه این آب که در خارج داریم، این مصداق خارج دیگه، مصداق الماء النجس تنها نیست، بلکه الماء النجس المضطر الیه. در چی عرض میکنم؟ به این بیان. شما ببینید یه فرق بفرمایید که یه چوبی رو، یه عصایی رو در نظر بگیرید. خب این چوب همون چوبه، فرقی نمی کنه، عصا همون عصا. اگر این عصا عصای آدم عادی باشه، بعد از این تو از دنیا بره، عصا هم میخوره، بالاخره از بین بره، دیگه کاربرد عصایی نداشته باشد، میسوزوننش و از بینش میبرن و از مثلا باهاش گرماش استفاده میکنن. اما اگر این عصا عصای انسان مهمی باشد، یه شخصیت بزرگی باشد، ارمان داشتم که افراد چقدر به او احترام میکنن، چقدر چون خب این هم چوب دیگه، مثلا یه عنوانی پیدا، این عنوان در حقیقت این از عنوان قبلا عصای معمولی بود، یه عنوان دیگه اینه، قبلا که نبود در واقع، اون عصای دیگر، اون عصای معمولی بود، این عصای مورد استعمال مثلا شخصیت بزرگه، که روایتی هستش که ظاهرا امام صادق علیه السلام هستی چوبی عصای دستشون بود اینها، و حالا چون سابقا این روایت رو دیدم، الان دو ذهن دقیق ندارم، لذا شما به کلام بنده ایجا ارجاع ندید، ببینید خودتون، شما در اختیارتون هست این وسائل به حال تحقیق و سرچ و اینها. ارمان دارتون که ظاهرا ابو حنیفه است که دید این عصا رو دست امام صادق، و امام صادق فرمودن که این عصای رسول الله که به ما ارث رسیده، خاندان اهل بیت آمده، حالا من دارم آقا این افتاد به پای این عصا و ارمان دست بکش و تبرک و ببوسه و فلان جفا اثر است. بعد امام صادق فهمیدن که من خودم یادگار پیغمبرم، خودم هر مثلا که تبرکی پیغمبر از نسل پیغمبر، این چوبیه که پیغمبر دست بهش داده، من خودم حالا به تعبیر یعنی فلان ژنتیکی از پیغمبرم، تو منو ول کردی که این چوبه که چرا چون این وقت دست پیغمبر به این چوب خورد، من که خودم گوشت و پوست و خونم از پیغمبر، تو منو ول کردی، دقت میکنی بچه‌ها به این چوب مثلا اینو تصدی، حالا این چوب پیغمبر دستش خورد. حالا بگید بر تقدیر ما میخوام بگیم اینجا اصلا موضوع دیگری، اونجا الماء النجس بود، اینجا الماء النجس المضطر الی شربه هستش، موضوع یک موضوع دیگری، فلذا این حکم ثابت تغییری نکرده. ارزم دارتون که بله شما میگید آقا اصلا موضوعی تا قبل از این برای ما مطرح نبوده، اصلا موضوع تازه جدیده، دقت میکنید که ارزمان هیچ وقت مطرح نبوده سابقا، این که قابل انکار که نیستش که، لعل تازه موضوعی پیش بیاد که هیچ وقت سابقا مطرح نبوده. خیلی خوب، اگر موضوع تازه باشد اونم حکم اندالله که دارد، اونم که در شریعت حکمشو که دارد، الا این که فقیه موظف است که حالا این موضوع جدید بررسی بکنه و حکمشو پیدا بکند و مطرح بکنه. اونم به همین ترتیب، اونم خب نه حالا اونم عرض کنم، او در حقیقت او از همین حیث که متعلق حکم حکومی قرار گرفته از یه موضوع دیگری دقت میکنی چه عرض میکنم. حالا ما این بحث احکام حکومی رو باید بعد از این بهش بپردازیم که میخواییم دخالت فقیه در موضوعات رو مطرح بکنیم، اونجا باید اشارهش بکنیم. مطالعه چون الان اینجا فرمودید من اینجا اشاره بکنم، چون بحث احکام ثانویه مطرح شد، احکام حکومی به همین ترتیب اونجا میگید آقا این اقدام، مثلا فرض فرمایید که انسان کالایی رو بخره نگه دارد، غیر از اون چند تا چیزی که در روایات ما هست، نه چیزی کتاب هم کافی، کتاب کافی 16 جلدی که دارالحدیث اون چاپ کرده بود، از چاپ اولش انجام شد، بعد خب خیلی استقبال شد از این حرفا و این نایاب شد و فلان. شخصی آمده به خود من پیشنهاد میکرد، میگو آقا این 16 جلدی شد 1,000,000 نخر، من 950 بهت میدم. گفتم آقا جان من اینو چند خریدی؟ مثلا قیمت اصلیش مثلا فرض نمیدونم 50,000 تومان بوده، 100,000 تومان، 60,000 تومان بوده، هر چقدر بوده، قیمت 50,000 این میخواست 950 تازه باب نت، میگو 1,000,000 نخر، 950 بهت میدم. مثلا من اینم نمیخرم از اینکه این پایین تر پیدا میشه. من میخوام یکی میگه آقا من کتاب رو ها کتاب اینو نگه میخرم، نگه میدارم، میدونم که قیمت ها همینطوری میری بالا. خب میره بالا، فقط یه مدتی میماند کتابی که 50,000 تومان خریده بودم 950,000 تومان به شما میفروشم، میارم تو بازار. این بگیم اشکال دارد کسی جنسی را بخرد و نگه دارد، اصلا به هر دلیلی، اصلا فرقی برای فروش هم نیست، جنسی رو بخره نگه دارد، نگه داره یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، هر چی، بعد حالا بیاره عرضه بکنه توی بازار، عرضه خاصی که به قیمت روز، به قیمت روز بازار اجحاف هم نکنه، همون قیمت بازار اون روز بازار چند میارزه همون قیمت عرضه بکنه. بگیم به خودی خود نه، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم تسلط بر اموالشون دارن، الا اینکه حاکم جامعه اسلامی میاد بنابر مصلحتی مثلا فرض فرمایید که میگه آ احتکار و اینطوری از مثلاً که نگه داشتن جنس که بعد گرون بشه بعد شما عرضه کنید، احتکار کتاب هم این جایز نیست. خب اینجا در حقیقت یک حکم، یک موضوع تازه‌ای پیش آمد، موضوع از حیث تعلقش به حکم مضافاً بر اینکه اساساً در حکم حکومی ما با کشف نظر شارع مواجه نیستیم، حکم حکومی از قبیل کشف و استنباط نیست، حکم حکومی از قبیل جعل و انشاءه، اینا با هم قاطی نشه. ما در حکم واقعی اولی و در حکم واقعی ثانوی کشف و استنباط انجام میدیم، اما در حکم حکومی کشف و استنباط در کار نیست، در حکم حکومی جعل و انشاءه، فقیه رأساً جعل و انشاء انجام میده، یا امام معصوم رأساً جعل و انشاء انجام میده. اصلا صحبت دنبه فقیه، حالا امام معصوم معنا ندارد، اما دنبه فقیه بگید، دنبه فقیه کشف و استنباط انجام نمیشه. لذا اون یه مطلب دیگه است که در جای خودش باید چی توضیح داده بشه. نکته بعدی که میخواستیم در ذیل بحث خب ما حاج آقا بله، حالا این به همون تقسیم بندی چندگانه موضوعات او در ذیل او باید مطرح شه، با حاج آقا عرض کردم این اونجا باید بگیم. خب منتها چون پرسیدن الان پاسخشون رو ازن، بله اونجا ما خواهیم گفت جدا میکنیم این را از هم دیگه، یعنی در خود همون تقسیم بندی کردیم ما اعاده نظر میکنیم و دو مرتبه او رو بازسازی میکنیم بر اساس همین مطلبی که خواهیم گفت انشاءالله تعالی به حول قوه الهی اگر حالا به غیر توفیق و حیات توفیق. خیلی خوب، حالا یه مطلب دیگه هم در ذیل بحث ثابت و متغیر وجود دارد از شیخ اعظم انصاری که دیگه این رو میذاریم برای یک جلسه دیگری، باز یه رجوعی بکنیم به اون بحث تقسیم موضوعات که اون آباری که اون بحث هم قطع نشه، ما یادمون نره که سر بحثمون کجا بود و از کجا شروع کردیم. حاجی آشا مطلبی بود نه، ما میخواییم بگیم این نگه داشتن کتاب ها، نگه داشتن کتاب به خودی خود یه موضوعه. سوال میکنم شما ها نگه داشتن کتاب جائزون ام حرامون؟ میگیم جائزون، مانعی نده چون کتاب خرید نگه داشتن، دقت میکنی چی حرف کنم؟ یه وقت اصلا میگیم این نگه داشتن کتاب نیست، نگه داشتن کتابی که مصلحت، مصلحت عمده، مصلحت نوعیه اقتضا کرده است که این نگه داشته نشود. دقت میکنی چی حرف میکنم؟ اینا موضوع با هم دیگه فرق کرد. خیلی خوب، حالا این بحث ثابت متغیر یه باز مسئله دیگه هم دارد که همون دیدگاه شیخ اعظم انصاری باشد، اونم دیدگاه جالبی که بیان خیلی خوبی دارد ایشون که من کمتر هم دیدم بهش توجه شده باشد، به این بیان شیخ اعظم انصاری. انصافا استاد الفقهاء و المجتهدین، بلکه همون که برخی ها میگن خاتم الفقهاء و المجتهدین، خیلی این حرف چیزی نیست. واقعا میشهد انسان ایمان میارد به شیخ انصاری، خیلی مطلب دارد، خیلی مطلب دارد شیخ انصاری. بگذاریم به هر تبدیل آقا مطلبی کنم انشاءالله درسته بعد باشه طلبتون عرض بکنیم. بریم سراغ همون تقسیم بندی موضوع. ببینیم حالا اونو من عرض میکنم که ما اصلا میگیم که در اسلام ما چیزی بنام نسخ داریم یا نداریم. بعضی اصلا میگه ما در اسلام نسخ نداریم، احکام اسلام نسخ و مسخ ندارن. دقت میکنیم حالا یه بحث دیگه تو چشم. نه این عرض مثلا اینو بگیم این ذهن ما رو باز میکنه. آخه این اصلا چرا ما این بحث ثابت و متغیر اینجا مطرح کردیم؟ به جهت سلهی بود که به این بحث داشت، میخواستیم ذهنمون بازتر بشه تو مسئله. دقیق میتونم چه عرض میکنم؟ لذا این رو شما تعمل بفرد اشتال اونم عرض کرد. در کتاب العروة الوثقا جناب سید صاحب العروة به همون بحث تقسیم موضوع میخواییم این تقسیم موضوع برگردیم بحث تقسیم موضوع عنایت بفرمید از محضر مبارکتون که فرد در کتاب خدا رحمت کند اساسید مارما هر اشکالی که به اساسیمون کردیم به بدتر از او خودمون دچار شدیم. یعنی اون وقت مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون تدریس که می‌فرمودن خب جواهر بود دیگه، مثلا جواهر رو می‌خوندن و توضیحاتی هم می‌دادن. بعد یه دفعه ایشون شروع کردن مطلب دیگری گفتن. حتی خب ایشون رسمش هم نبود که تیتر بذارد یا مثلا اشاره کنن، نه دیگه. خب مثلا ما بعد حواس او 200 صفحه قبل ایشون دارن استدراک میکنن از مطلبی که مثلا 2 سال پیش فرموده بوده. مثلا دیگه نه تیتری میفرمون نه عنوانی نه اشاره میکرد که من دارم اشاره میکنم به فلان مثلا. یه دفعه شروع میکنه اون بحث رو. ما خیلی به ذهن میاد این چه کاری صاحب مذهب کی که خب ایشون یکی هم مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، ایشون هم خب تیتر و عنوان اینا که نداشت که 1-2-3 الف به جیم دال، لذا بحثا با اوقات خیلی تداخل پیدا میکرد از این حرفا و خیلی باید چشتون که حواس. حالا ما اگر از این بزرگان تو ذهن اومد که بیان که تو ذهن اون ایرادی میامد خودمون داریم بدتر میشید. بگذاریم به اصلاحی حالا سعی میکنیم جبران کنیم با همین اشاره کردن که آقا این ذیل اون بحثه اینو بر شما اونجا بذار به این بیان. خیلی خوب در کتاب العروة الوثقا جناب سید صاحب العروة عرض محضر توی که در همون ابتدا در مسئله در بحث در کتاب اجتهاد و تقلید مسئله 67، در مسئله 67 من مسئله را از روش بخوانم و بیان مرحوم آیت الله حکیم و بیان آیت الله خویی رو ببینیم چی هست در ذیل این مسئله 67. ایشون فرمودن محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین. حالا این که محل بحث ما الان ارتون خواستیم که و فی مسائل اصول الفقه ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو و صرف و نحوه ما. پس تو این موارد جای بفرمایید که بله تقلید وجود ندارد، نه در اصول دین نه در مسائل اصول الفقه. کسی دیگر من در اصول الفقه مقلدم ولی در فقه مجتهدم، نه این نمیشه. عرض مثلا که اینا جای تقلید نیست. در مبادئ استنباط از نحو و صرف و امثال ذلک هم فرمودن جای بفرمایید که تقلید وجود ندارد. ارتون خواستی که اینطور. خیلی خوب. ولا فی الموضوعات المستنبطه العرفیه عد اللغویه ولا فی الموضوعات صرفه. در موضوعات مستنبطه عرفیه و همچنین لغویه و همچنین ولا فی الموضوعات صرفه و در موضوعات صرف در اینها جای تقلید نیست. بعد مثال میذارن، مثلا فلو شک المقلد فی ماء انه خمر او خن، از منظرتون که شک بکند مقلد در این که این مایع خمر یا سرکه. مثلا و قال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقلیده، این جایز نیست تقلید بکنه. میگه آقا چرا شما میگه این خمره؟ میگه مجتهدم گفته. نه تقلیدی نیستش، رفتی نداره. فقط مجتهد با جناب عالی اینجا در تشخیص واحد است. مگه بگه آقا مجتهد این مقدار خوب چشید اینکه آشکار شد اون بحث حالا عدالت اینها. بگذارید نعم من حیث انه مخبر عادل، بله مجتهد میگه آقا دیگه حداقل مخبر عادل که حساب میشه دیگه، یه مخبر عادلی هستش ها. من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله يا يقبل قوله ارمتاتون که كما في اخبار العام العادل، عامی عادل اگر خبر بده چطور شما قبول میکنید؟ اینجا هم از بحثتون که قبول میکنید و هاکذا، این چنین و بقیه موارد از همین قبیل. و اما الموضوعات المستنبطه الشرعیه، موضوعات مستنبطه شرعیه چطور؟ کالصلات و الصوم و نحوهما، فیجر تقلید فیها کالاحکام العملیه، در موضوعات مستنبطه شرعیه یا همون مخترعات شرعیه اینجا بگیم که تقلید در اونها جاری میشه همانند احکام عملیه. خب پس جناب صاحب الارضه اینجا تقسیم بندی از موضوعات ارائه کردن، موضوعات رو باز کردن، اقسامی براش گفتن. دقت می‌کنید موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه، موضوعات صرفه، موضوعات مستنبطه شرعیه، تقسیم بندی خودش. دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ در بعضی موارد گفتن تقلید نیست، در بعضی موارد هست. کدام مورد تقلید بود؟ موضوعات مستنبطه شرعیه. در اینجا تقلید جا دارد. اما در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه یا موضوعات صرفه، منظورش از موضوعات صرفه همین موضوعات خارجی است، این در همون مصادیق در حقیقت در تطبیق بر مصداق دقت کنید که اصلا همون مصادیق عرفی که وجود دارد، از مصادیق این که در موضوعات خارجی به اصطلاح در اینها میفرمایند که جای تقلید نیست. خب جای تقلید نیست یعنی چی؟ جای تقلید نیست یعنی اگر مجتهدی هم گفت ما کاری به قول او نداریم، حتی اکثر اگر این رو از باب اخبار حسی گفت من باب خبر حسی میپذیریم. اون وقت اونجا بستگی دارد ما مبنامون چی باشد، آیا اخبار در موضوعات و خبر واحد در موضوعات و حجت میداریم یا نمیداریم. اگر مثل ما خبر واحد در موضوعات و حجت بدانیم و معتبر بدانیم میگیم عقد میکنیم به کلامون، اگر نه خبر واحد در موضوعات و ما حجت ندانیم او مخبرون واحد، دقیق بکن جرده در موضوعی خبر زمانه ای تزیمه داشت میگه بخواه دو نفر باشید شهادت عدلین باشه بینه قائم بشه ما اون وقت تزیمه، دقیق بکن یه قصه هایی هم زمانه که خبر واحد در موضوعات رو بررسی میکنه یه قصه هایی هم گفتیم نقل میکنن که نم شیخ مفید به سید مصطفی چی گفت و فلان جفا، حالا دیگه قصه ها رو بگذاریم. به هر تقدیر مراد این هستش که این حجیتی نداره، حجیتی نداره. میگه آقا فقیه گفته است فردا اول ماه، میگه کجا شما گفتی؟ میگه که من خودم دیدم، رفتم بالای پشت بام نگاه کردم، بله ماه بود تو آسمان. دقت بکنید چرا این چرا به مقلد داره، مقلد ارتباطی نداره. دقت بکنید چرا بله اگر مقلد یا من باب اخبار یا خبر واحد در موضوعات ما خبر واحد در موضوعات حجت بدانیم از این باب بر او حجت، یا نه از قول این فقیه و مجتهد برای او اطمینان حاصل بشه و ما اطمینان به حجت بدانیم از این باب حجت هستش. دقت بکن که اگر وگرنه صرف این که مجتهد گفته است فردا اول ماه بگه نگه گفتن یا نگفتنش کل حجر فی جنب الانسان هست، برای این آدم تأثیری نداره، موضوع یک موضوع از تعبیرشون از موضوعات صرف هستش. خیلی خوب این بیان سید صاحب العربه. ببینیم در ذیل این بزرگان چی فرمودن. من دو مورد رو چون حالا خود خوب و باز بحث کردن و در حال از اعاظم هم هستن من عرض کنم، یکی مرحوم آیت الله حکیم، یکی مرحوم آیت الله خویی. مرحوم آیت الله حکیم حالا نمیدونم آیت خویی رو برسیم یا نه، وقت ما رو به پایان هست، اما حالا لاقل آیت حکیم رو عرض کنیم. مرحوم آیت الله حکیم اینطور بیان کردن، ببینید ایشون چطور تقسیم میکنن. میفرمان موضوعات الاحکام الشرعیه قسمان، نه دو قسمه. الاول ما يكون مفهومه شرعيا مخترعا للشارع الاقدس، مفهوم شرعیان از مخترعات شارع مقدس باشد. سواء قلنا بالحقيقه الشرعيه ام لا، شما قائل به حقیقت شرعیه باشیم یا نباشیم. آیان دیدن این بحث در کفایه دیدن که آیا ما حقیقت شرعیه داریم حقیقت شرعیه نداریم، این اهمیتی برای ما نداره، چون اگرم حقیقت شرعی نباشه لااقل حقیقت متشرعیه که هستش که دقت بکنید چه ارزش. شما بر فرض مثال بگید شارع مقدس کلمه صلات رو به کار برده، این در مقام وضع تعیینی نبوده، نمیخواست تأسیس بکند معنای جدیدی رو، وضع تعیینی هم صورت نگرفته. چرا؟ وضع تعیینی نیازمند کثرت استعماله. بگیم شارع چند مرتبه بیشتر که نگفته است، بگیم وضع تعیینی هم که اینجا صورت نگرفته، علی فرض دارم عرض میکنم ها، یعنی بر فرض بگید در کلام شارع نه وضع تعیینی بوده نه وضع تعیینی بوده، فلذا حقیقت شرعی نداریم. اگر این نباشد لااقل از مجموع استعمالات شارع و مردم، از مجموع استعمالات شارع و متشرعین ما به یک وضع تعینی میرسیم. لذا اگر حقیقت شرعی رو شما نپذیرید، لاقل حقیقت متشرعیه رو میپذیرید، یا مجموعه روی هم دیگه شرعی و متشرعی روی هم دیگه بالاخره اینجا یک حقیقت ایجاد بشه. لذا ایشون میفرمان سواء قلنا بالحقیقت الشرعیه ام لا، چه حقیقت شرعی رو قبول داشته باشیم یا بگیم نه حقیقت شرعیه نیست، حقیقت متشرعیه است. به هر تقدیر اینا بفهم مفهومشون اختراعی شارع کالصلات و صیام و نحوه ما از این قبیل باشد. خب پس این یک دسته. دسته دوم از ثانی ما لا یکون و کذالک، نه اینطور نباشن، نه از مخترعات شارع نباشن. به امکان عرفی او لغوی، عرفی یا لغوی، و کل منهما اما ان یکون المفهوم بذاته و حدودهی واضحا لا یحتاج الى نظر و اجتهاد و اما ان یکون محتاجا الى ذلک. پس چهار تا، دو ضرب در دو شد چهار تا. یا این استش که مفهومشون نیازمند نظر و اجتهاد نیست، یعنی واضحه، یا نه نیازمند نظر و اجتهاد ابعاد و جزئیاتی دارد که اینا باید اجتهاد بشه و به دست بیاد. میشه چهار تا. پس مخترعات شرعی دو قسم شد، موضوعات بفرمایید که عرفیه و لغویه هم خودش باز دو قسم شد به این بیان. فل اول من کل من هما، یعنی اونایی که واضحه و نیازمند اجتهاد نیست، لا یحتاج الى تقلید، این تقلید نمیخواد. چرا؟ لوضوحه لدى العامی کل مشتهد، این واضحه، در امور واضح که ما تقلید نمی کنیم. که آیان در اول بحث اجتهاد تقلید شما چی میفرمایید؟ در همین عرفه دیدید میگن آقا ما امور یا میگن از بدیهیات یا از اموری که یقین بهش داریم یا از امور نظری هست که محل نظر و اشکال هست. در امور بدیهی یا اموری که ما بهشون یقین داریم که جای تقلید نیست، تقلید در امور نظریه، اونجاهایی که محل استدلال نظری و امعان نظر و ابداع رأی و اینها، اونجا محل تقلیده. این که نماز صبح در اسلام واجبه، این که تقلیدی نیست. میگیم شما میگه نماز صبح واجبه، مقلد کدومی که از آقایین هستی؟ میگه تقلید درسی نداره. نماز صبح دو رکعته، این تقلید لازم. نماز رکوع داره، سجده داره، اینا که تقلید لازم نداره. از مثلا این که به هر تقدیر مراد، پس بگیم لا یحتاج الی تقلید لوضوح لدى العامی کالمشتهد، فلا معنا لحجیت رأی المشتهد فی. اصلا معنا ندارد بگیم رأی مشتهد در اینجا حجیت دارد. چه معنا دارد؟ اصلا جای حجیت نیست اینجا برای قول مشتهد. خب پس این. اما قسم دومش، اونجایی که رأی و نظر میخواد، اونجایی که امعان نظر و اجتهاد میخواد، و ثانی من کل من هما محتاج الی تقلید. عجب، یعنی حتی میگه موضوع عرفی و لغویه، لیکن اگر نیازمند بررسی های ویژه باشد، این نیازمند تقلیده. از منظر این که مفرمان و ثانی من کل من هما محتاج الی تقلید. چرا؟ لعموم ادلته، عموم ادله تقلید اینو میگیرد، که صلات و صیام و سعید و الغناء و الاناء و الجدع و بله و سنی و نحوه ها. از منظر این که اینا از این قبیل، نماز و روزه و سعید مطلق وجه الارضه یا مثلا تراب خالص یا علاج است، غنا چیه، انا چیه، از جزع مثلا چیه، حیوان کدوم حیوان میگن، مثلا فرضون که گاو هست، شتر هست، گوسفند هست، چند ساله باشه، که چون میشه که قبل از اینکه در کتاب الحج کفارات اینا مثلا احیانا مطرح هست و از قبل اینها و نحوه ها. خب کلمه غنا یا جزع یا امثال اینها معنی عرفی و لغویه، لیکن یه امعان نظری میخواد، یه اجتهادی میخواد، یه بررسی میخواد. ما در این موارد بگیم که نه، صحیح باید ورود بکنه و جای تقلید، مردم باید تقلید کنن مثلا. ول بنا علی عدم جواز تقلید فیها یقتضی البناء علی وجوب الاجتهاد او الاحتیاط فیها ولا یبن الالتزام به من احد. اگر شما بگید آقا نه، تقلید در این موضوعات عرفیه و لغویه یا به هر حال موضوعاتی که جای اجتهاد و تقلید، جای اجتهاد و امعان نظر دارن، اهم از عرفیه و لغویه و اهم از حقایق شرعیه، اگر شما بگید در اینجور موارد تقلید جایز نیست، چی باید بگید؟ باید بگوید که آقا اجتهاد درش واجبه یا احتیاط درش واجبه. یعنی بگید هر مقلدی، هر مکلفی موظف است در این مسئله خودش بره اجتهاد بکنه یا لااقل احتیاط بکنه. دقت بکنید چه عرض بکنم. ولا یبن الالتزام به من احد، گمان نمی کنم، گمان نمی رود که کسی ملتزم به چنین مسئله بشه، بگه تمام مکلفین باید برن تو این مسائل خودشون اجتهاد بکنن یا بخوان احتیاط بکنن. فضلا عن المصنف، من مصنفم یه همچین حرفی نمی زنم، گرچه عبارتش موهم این معنا بود، لکن ایشون میگه نه، ما ها که ظن و بک ارمستون که ما چنین ظنی به شما نداریم. بله، یه شخصی بنده خدای دیگه دعوت کرده بود برای شام، بعد او بهش میگه ما ها که ظن و بک، ما گمان نمی کنیم که شما چنین کاری بود. فضلا عن المصنف فقط ادرج كغيره بيان مفهوم مثل هذه الموضوعات في هذه الرساله و غيرها، خود همین مصنف همانند غیر ایشان در این رساله یعنی العرة الوثقا و سایر کتابهاشون آمدن بیان کردن مفاهیم موضوعات رو، توضیح دادن از مثلا اینکه بله و غیرها من رسائله المعدل للفتوى والعمل بها فلاحظ. پس اینم بیان مرحوم آیت الله حکیم که بیان خوبی بود، بیان رسایی بودش. حالا بیان مرحوم آیت الله خوبی هم انشاءالله تعالی جلسه آینده عرض بکنیم دیگه، عمدم همین هاست دیگه، بقیه هم تقریبا همین حرفا رو زدن. مسیر خیلی دور از اینها خیلی در دسترس وجود ندارد، هر مثلا چون که به بعد هم نظر نهایی خودمون بگیم که به عقیده ما چجور هست و ما در کجاها مرجعیت عرف رو میپذیریم، در کجاها فقیه باید ورود بکند و به چه نحوی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.